ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 30 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 21 اوت سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
ممنونم از شاهین بشیری و ممنون از مخاطبان همراه رادیو فردا. مجلس روز شنبه بررسی وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران را آغاز کرد. در جریان جلسات رأی اعتماد مجلس درباره 19 وزیر پیشنهادی دولت 13 تصمیم گیری خواهد کرد. جلال محمودزاده نماینده مهاباد در سخنان خود از معرفی نشدن وزیر پیشنهادی از میان زنان و شهروندان سنی انتقاد کرد. او گفت چرا زنان که 50% جامعه اند در دولت جایی ندارند و میلیون ها شهروند اهل سنت نیز نادیده گرفته شدند. در همین حال کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد که حسین باغگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش تنها در مدارس امام رضا سابقه اجرایی داشته است و او را فاقد صلاحیت دانست. ابراهیم رئیسی روز شنبه با حضور در صحنه علنی مجلس از وزرای پیشنهادی خود دفاع و تاکید کرد که آنها را بر اساس نسبت‌های فامیلی و دوستی انتخاب نکرده است. قرار است مجلس برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی شیفت‌های کاری خود را افزایش دهد. 23 تشکل صنفی سینما در بیانیه‌ای از برنامه محمد مهدی اسماعیلی گزینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کردند. در این بیانیه که از جمله توسط کانون کارگردانان سینما ایران، انجمن صنفی تهیه کننده کارگردانان سینما، انجمن صنفی فیلمنامه نویسان و انجمن صنفی بازیگران سینما امضا شده، تحلیل‌های وزیر پیشنهادی بی‌پایه خوانده شد. پیشتر انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی برنامه محمد مهدی اسماعیلی را موجب حیرت جامعه هنری خوانده بود. این انجمن از ابراهیم رئیسی خواسته بود به محمد مهدی اسماعیلی دستور دهد تا برنامه پیشنهادی خود را پس بگیرد. در این ارتباط و در پی انتقادهای شدید جامعه هنری، محمد مهدی اسماعیلی در نشستی با رسانه‌ها گفت برنامه ارائه شده به مجلس را دستگاه‌های مرتبط نوشتند و دیدگاه شخصیش نیست. او پیش از این با آستان قدس رضوی همکاری داشت و همچنین مدیر کل ارزیابی برنامه‌های تولیدی تلویزیون جمهوری اسلامی بود. و خبری از شیوع ویروس کرونا در ایران. وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته 544 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. بر این اساس شمار کل جان باختگان در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون از 101300 نفر فراتر رفته است. همچنین در 24 ساعت گذشته نزدیک به 24200 مورد جدید ابتلا به این ویروس در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی اعلام شده ارزیابی می‌کنند. به گفته نادر توکلی معاون ستاد کرونا تهران، در حال حاضر آمار مرگ و میر در گروه‌های سنی بالای 60 سال کاهش یافته، اما در گروه‌های سنی 30 تا 50 سال به دلیل تزریق نکردن واکسن 2 افزایش داشته است. با وجود وضعیت بحرانی در کل ایران و به رغم تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون، تا امروز کمی بیش از 5,530,000 نفر موفق شدند هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کنند. و خبر کوتاه آخر این که همزمان با 40 روز اعتصاب در نیشکر هفت تپه، رأی قطعی شعبه 55 حقوقی تهران درباره خلع ید از مالک خصوصی شرکت به دولت و خریدار ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه، مالکیت شرکت نیشکر هفت تپه از امید اسدبگی گرفته شده و دوباره به دولت واگذار می شود. کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراضهای خود خواستار محاکمه او و 11 متهم دیگر این پرونده هستند. ممنونم و ادامه این مجله خبری رو به همکارم شاهین بشیری می سپارم.
بله، مشروع خبرها رو می شنیدید، اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می شنوید. نگاهی داریم به آغاز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس، به اعتراض چندین صنف عضو خانه سینما به برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد و اسلامی را دنبال می‌کنیم. سری می‌زنیم به افغانستان برای بررسی آخرین تحولات این کشور و برنامه دریچه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی امروز شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. رضا ولیزاده همکارم خبرهای مربوط به نخستین جلسه رأی اعتماد به وزیران رو پیگیری کرده و الان به ما پیوسته. رضا، ابراهیم رئیسی در این جلسه چی گفتش؟
آقای رئیسی اول از کلیات برنامه دولت و وزیران حرف زد و گفت اولویت اول دولتش مهار کرونا و افزایش واکسیناسیون هست و بعد مسئله اقتصاد و تقویت معیشت مردم. در این حال مدعی شد که برخلاف انتقادهایی که بهش میشه هیچ زد و بندی در انتخاب وزیران نبوده. این بخش از صحبت‌های آقای رئیسی رو با هم بشنویم.
رابطه سببی، نسبی، خانوادگی، فشار از ناحیه یک فردی، یک حزبی، یک جریانی مطلقا در انتخاب و پیشنهاد وزرا نقش نداشته.
خب امروز قرار هست که نمایندگان در مورد رأی اعتماد به حسین باقرگلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به هر حال بحثایی کردن، قرار شد تصمیم بگیرن. تا اینجا که سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس رضا حاجی پور امروز در صحن علنی کمیسیون گفت که کمیسیون با توجه به مسائل و چالش‌های وزارت آموزش و پرورش با تایید صلاحیت آقای باقرگلی موافقت نکرده. کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت آقای باقرگلی حتی نمیتونه مدیر یک مدرسه باشه و از او خواست که کنار بکشه. آقای باقرگلی هفته گذشته در یک رأی‌گیری غیر رسمی موفق به کسب رأی اعتماد نشد. تجربه حسین باقرگلی تنها به مدیریت برخی از مدارس وابسته به آستان قدس رضوی برمیگرده. نگرانی‌های مشابهی هم در خبرها اشاره شد در مورد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مطرح، در مورد وزیر اقتصاد و همینطور کار، رفاه و اجتماعی شاهین.
خب سوال بعدی من این هست که در مورد وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی چه انتقاداتی در مجلس مطرح شد؟
جلال محمودزاده نماینده مآباد به عنوان مخالف کلیات برنامه پیشنهادی دولت هست. بخشی از صحبت‌های او رو هم بشنویم.
برای ما و خواهران عزیزمان در مجلس این سوال مطرح است که چرا 50% جامعه زنان در کابینه دولت 13 جایگاهی ندارند. همه بزرگواران توانمندی‌های زنان شریف و توانای ایرانی در عرصه‌های علمی و اجرایی ملی و بین‌المللی را خوب می‌دانند ولی کاملا نادیده گرفته شدند. جناب آقای رئیسی، در ابتدای انتخابتان به عنوان رئیس جمهور سامانه نظرخواهی از مردم برای معرفی مدیران توانمند کشور را طراحی و راه اندازی کردید. به نظر این جانب تعدادی از نمایندگان محترم مجلس این شیوه انتخاب مدیران زمانی مثبت تلقی می شد که نتایج این نظرسنجی در سامانه عمل می شد. انتخاب وزرای کابینه از بین یک جناح خاص و از دایره رفقا و یاران قبلی شما در قوه قضایی و آستان قدس رضوی و نادیده گرفتن نخبگان جامعه از بین سایر جناح‌های سیاسی و بدنی مدیریت جامعه زنان و اقوام و مذاهب کشور در آینده می تواند برای پیشرفت امور اجرای کشور مشکل ایجاد کند.
البته علاوه بر اینها جلال محمودزاده نماینده مآباد از نادیده گرفته شدن میلیون ها شهروند اهل سنت انتقاد کرد و گفت آیا در جامعه اهل سنت کرد، بلوچ و عرب فردی وجود نداشت که به عنوان وزیر در کابینه معرفی بشه؟ شاهین،
خب در مورد وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی آیا نکات و انتقادات دیگری هم مطرح هست؟
خب به غیر از اینها سه وزیر جنجالی دیگه هست در فهرست کابینه آقای ابراهیم رئیسی که با انتقاد رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه شدند. یکی حسین امیر عبداللهیان وزیر پیشنهادی برای وزارت خارجه که از افراد نزدیک نیروی قدس سپاه پاسداران بوده. نفر بعدی احمد وحیدی فرمانده اسبق نیروی قدس سپاه است که به عنوان وزیر کشور معرفی شده و تحت تعقیب پلیس بین الملل هست به دلیل اتهام او در بمبگذاری 1994 مرکز یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتین. نفر سوم هم رستم قاسمی وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی که از اعضای ارشد سپاه و معاون اقتصادی نیروی قدس سپاه بوده و در دولت محمود احمدی نژاد هم به عنوان وزیر نفت به نقش داشتند در پرونده فساد 3 میلیارد یورویی بابک زنجانی متهم شاهیم.
بله، ممنونم از همکارم رضا ولیزاده که ما رو در جریان این موضوع قرار داد. اما همزمان با آغاز جلسات مجلس برای بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی، 24 صنف عضو خانه سینما در بیانیه‌ای به برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض کردند. در این بیانیه که روز شنبه صادر شد، خطاب به محمد مهدی اسماعیلی گفته شده که با تحلیل‌های بی‌پایه‌اش از جان این سینمای بیجان شده چه می‌خواهد؟ روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
بیکاری، اوضاع بد اقتصادی و معیشتی، بیماری و آینده نامعلوم برای ما کم نیست. این جمله بخشی از بیانیه 24 صنف عضو خانه سینماست که از برنامه‌های وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقاد کردند. اما ببینیم که محمد مهدی اسماعیلی در برنامه 83 صفحه‌ای خود چه گفته است. او از جمله به شدت به وضعیت موجود در عرصه فرهنگ و هنر حمله کرده و نهادهای صنفی مانند خانه سینما را فاقد وجاهت قانونی و خانه موسیقی را مهمترین مرکز تولید بحران دانسته است. محمد مهدی اسماعیلی همچنین با ارائه آماری از تولید فیلم‌های سینمایی نوشته که در سال 97 از 77 فیلم رصد و تحلیل شده، 59 فیلم به گفته او مروج سبک زندگی غیر اسلامی ایرانی و تخریب کننده انقلاب اسلامی، 61 فیلم به توصیف وی ارائه کننده تصویر مثبت از زن بی حیا، 60 فیلم به گمان وی مروج وادادگی و تحقیر ملی و 55 فیلم به نظر وی القا کننده واگرایی دینی و ملی بوده است. در بیانیه اصناف سینمایی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی از راه نرسیده شلتاق می کند، تأکید شده که سنگ اندازی های افراد همفکر وی مانع پیشرفت سینمای ملی ایران در سطوح والاتر جهانی شده است. کانون کارگردانان سینمای ایران، انجمن صنفی بازیگران سینما، انجمن تهیه کنندگان مستقل سینما، انجمن فیلم کوتاه ایران و کانون آهنگسازان سینمای ایران از جمله امضا کنندگان بیانیه هستند. در پایان این بیانیه گفته شده که سالیان درازی است که گهگاه با امثال شما کنار آمده ایم، با محدودیت‌ها و کمدانشی و جهل هنریتان ساخته ایم و از حوض خز گرفته ایتان با مشقت تلاش کردیم تا خودمان را به اقیانوس سینمای جهانی برسانیم. پایان نقل قول. در این حال و در پی افزایش انتقادهای جامعه هنری، محمد مهدی اسماعیلی گفته که برنامه ارائه شده اش به مجلس دیدگاه شخصی او نیست و بر اساس گزارش دستگاه‌های مرتبط نوشته شده است. او در دولت محمود احمدی نژاد معاون فرهنگی مرکز بررسی‌های استراتژیک و عضو کارگروه تحول فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.
گزارشی بوده از روزبه بلهری.
صحنه.
من نگیم مرغنه، شما چی گیم؟
نکن اینجوری با خودت.
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it, okay!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
با ورود ملا عبدالغنی برادر، نفر دوم طالبان به کابل، این گروه شبه نظامی از تشکیل یک دولت فراگیر طی هفته‌های آینده خبر داده است. طالبان تاکید کرده تنها بر مبنای شریعت اسلام حکومت خواهد کرد. گزارش پروانه وحید منش را می‌شنویم.
این روزها تلفن‌های تماس با وزرا، مسئولان و مشاوران و معاونان دولت اشرف غنی در افغانستان یا خاموش است یا بوق ممتد می‌خورد. هیچ کس نمی داند این صدای زنی که خبر از خاموش بودن دستگاه تلفن را می دهد تا هفته آینده به یک صدای مرد تبدیل می شود یا طالبان این بار که برای کسب قدرت آمدن فشار کمتری بر زنان و جامعه مدنی افغانستان وارد خواهد کرد. همه اینها طی هفته‌های آینده و با تشکیل آنج طالبان از آن تحت عنوان تشکیل دولت فراگیر یاد کردند مشخص خواهد شد. روز شنبه ملا عبدالغنی برادر نفر دوم طالبان و از مؤسسان این گروه نظامی اسلامگرا برای گفتگو با گروه‌های جهادی و سیاستمداران افغان وارد کابل شد. این در حالی است که در هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک پیام ویدیویی مشترک گفتند که با رهبران طالبان مشورت کردند.
با بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت‌های مستمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری‌های صاف وجود هم داریم. انشاءالله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری خدایی باشه.
با آغاز خروج نیروهای خارجی به ویژه نظامیان آمریکایی از افغانستان در ماه‌های گذشته، نیروهای طالبان پیشروی خود را در این کشور آغاز کردند و با تصرف شهرهای مختلف و در نهایت تصرف کابل در 24 مرداد ماه قدرت را در این کشور به دست گرفتند. این گروه نظامی بنیادگرا که در سالهای تسلط بر افغانستان در 1996 تا 2001 همواره با موسیقی، آزادی زنان، تحصیل همگانی و مظاهر تمدن مخالفت می‌کردند، در بدو ورود خود تلاش کردند چهره‌ای معتدل از خود به نمایش بگذارند.
مشت ای دل فیض یزدان میرسد، صلح و آرامش به خاک پاک افغان میرسد، میوزد از هر طرف اکنون شمال فتحان است، روزگار ظلم و ظلم دیگر به پایان میرسد.
بخشی از سرود فتح از گروه طالبان بود که این روزها در تلویزیون این گروه بارها پخش شده است و بسیاری را بران داشته تا باور کنند که طالبان امروز با طالبان 20 سال قبل تفاوت جدی دارد. اما کبرا بلوچ، فعال حقوق زنان در افغانستان، معتقد است طالبان امروز با طالبان دیروز هیچ فرقی نکرده است و همه این رفتارها فریبی بیش نیست.
طالبان به این نتیجه رسیدن که اگر مطالبان 21 سال قبل باشند و ای که آیا اینها جامعه جهانی و کشورهای همسایه ما اینها رو میخواد به رسمیت بشناسه، یک چالش بسیار کلان به اینها هست. ما تمام خانم هایی که در عرصه فعالیت های مدنی کار میکنیم، ما باورمند به این هستیم که این یک فریب است که طالبان میخواهند دنیا را فریب بدن. طوری که شما خبر دارین، تنها ای که طالبان بتونن از نظر شریعت حکومت را پیش ببرن غیر ممکن است. ما به خاطر یک حکومت مستحکم نیاز به منابع پولی داریم، نیاز به یک بانک بسیار قدرتمند داریم و شما طوری که در جریان هستین، بیشتر پول کارمندای ما را بانک جهانی تمویل میکنه. اگر اینها عکس العمل شدید نسبت به خانم ها داشته باشن و یا نسبت به مردم و یا کارمندان داشته باشن، این را مطمئن باشین که بانک جهانی نیروی پیسر به افغانستان با حضور طالبان به هیچ عنوانی پیسر در اختیار اینها قرار نمیده. و یک موضوع دیگه ای است که در کنار ای که اینها در شهرها یک رفتار رویه خوب را انجام دادن، متاسفانه از دهات و قریجات ما، از قریه های ما بسیار اخبار خراب و بسیار اخبار وحشتناک از خانم ها آمده. اینمی طالب اکنونی همون طالبی است که تقریبا 21 سال قبل افغانستان حکومت میکرد.
با وجود این سخنان، سخنگوی طالبان در گفتگو با رویترز تاکید کرده که طالبان در قبال اقدامات خود پاسخگو خواهند بود و بررسی گزارش‌های مربوط به قصاص و خشونت‌های انجام گرفته به دست اعضای این گروه شبه نظامی را در دستور کار خود قرار خواهند داد. با این وجود، بسیاری از کسانی که برای رسانه‌ها، گروه‌ها و نهادهای خارجی و سفارتخانه‌ها کار می‌کردند، نگران از جان خود هستند و با تهدیدهای مختلفی روبرو شدند. اگرچه آنها در تلاشند تا از کشور خارج شوند، اما همچنان پرواز از کابل به مقصد کشورهای دیگر با دشواری‌های بسیاری روبروست و طالبان همچنان بر فرودگاه کابل مسلط است. مرزهای خاکی افغانستان با ایران نیز بسته است و ترکیه و یونان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای مقابله با ورود افغانها به کشورهای خود خبر دادند. باید دید با ارائه حکومت جدید طالبان در افغانستان رویکرد بین المللی به حکومت امارت اسلامی طالبان چه خواهد بود و جهان چگونه با این گروه تعامل خواهد کرد.
بله، گزارشی بود از پروانه وحید منش و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
مال طالبان و افغانستان و نظر من به هیچ عنوان نمیشه به اینها اطمینان کرد. همه الان هم گفتن که دموکراسی همی چه قانون شرعی اسلامه. و نظر من مردم افغانستان الان یک موقعیت خیلی خوبی دارن که هم بسته بشن و یک بار هم که شده برای همیشه کلک طالبان رو بکنن. اکثر اینها الان از پناهگاه ها بیرون اومدن، قیافه ها شناخته شده، حتما عکس برداری های هم از اینا شده، تصویر های از اینا هست و هر سوراخی که بدن به هر حال میشه درشون رو برد و به سزای اعمالشون رساند، چون اینها انسان هایی هستن که هیچ وقت نمیتونن با دموکراسی پیش بیان. اینا کسانی هستن که عجیز شده به هر حال وهابی‌های عربستان سعودی و دولت پاکستان هستن.
طالبان جدید هم چون از اول با زور و فشار اومد روی کار، بنابراین ناچار با استبداد ادامه بده و با دموکراسی همخوانی نداره. نمیتونه همه گیر و فراگیر باشه و موفق باشه، ولی میتونه مشکلاتی برای منطقه و کشورش ایجاد بکنه مثل همه حکومت‌های استبدادی.
به نظر من طالبه چی امروز باشه چی 20 سال پیش، وقتی که هنوز هیچی نشده میگه تو افغانستان ما دموکراسی نداریم و فقط مثل 1400 سال پیش میخواییم اینو اجرا کنیم، یعنی قانون شریعت. پس با این حساب ما نمیتونیم بگیم طالب فرق کرده، قائد جمهوری اسلامی فرق کرده، تفکر همون تفکره.
من میخوام بگم مگه طالبان، مگه ایده اسلامی، مگه حکومت اسلامی میتونه عوض بشه؟ همچین چیزی غیر ممکنه. خیلی ساده انگاری و ساده لوحیه که فکر بکنیم که طالبان عوض شده. آخه ایدئولوژی عوض نشده، چیزی عوض نشده. دیروز عفو عمومی دادن، امروز خونه به خونه دارن دنبال آدما میگردن و برای سرزمین ایران و ملت ایران یک تراژدی بزرگ هست که طالبان اومده در مرز شرقی ایران مستقر شده. حکومت ایران هم یک جوری کنار میاد، با همشون هم نه، با یه قسمتی ازشون باهاشون کنار میاد، از جنس خودشونن.
نیروهای طالبان از کودکی در مدارس دینی، مدارس علوم دینی پاکستان آموزش نفرت، نفرت از غربی ها، نفرت از شیعیان، نفرت های قومی مذهبی رو می آموزن و در مغز و ذهنشان و عقیدشان این نهادینه می شود که باید این گروه ها را کشت. آیا این به دوست تبدیل می شود یا به متحد؟ هرگز. اما جمهوری اسلامی چرا امروز دست به این طالبان می آزد؟ علت این است که جمهوری اسلامی خود را در غرق شدن می بیند، هر لحظه در حال فروپاشی، مثل کسی که در چاه قرار است بیفتد و به هر خس خاشاکی دست دراز می کند که خود را نجات. طالبان دوست نخواهد شد، نه برای ایران، نه برای جمهوری اسلامی، نه برای کشورهای منطقه، نه برای کشور غربی.
ما یکن از نیروهای ویژه کماندوهای افغانستان هستم. مدت 14 سال میشه و در صفوف کماندوهای پای وظیفه میکنم و فعلا وضعیت کماندوها که در افغانستان قرار دارن مکمل خلی صلاح هستن و هیچ کار ازشان بر نمی آید و من خواستم از طریق رادیوی شما پیام خود به جهانیان برسانم که چرا این کارها را امرای افغانها میکنن، چرا، علتش چی است و ما کماندوها آنقدر بیقدر بودیم به خاطر 4 نفر طالبی که میخواستن وطن اشغال بسازن، ما در مقابل زیاد جنگیدیم، شهید دادیم، زخمی ها دادیم و گروه طالبان بر عملی که میکنن فعلا خلاف اصولی که بیانه هایشان را دادن همچه کارها را انجام میدن. قتل های هدفمند به تعقیب نیروهای ویژه افغان هستند. تشکر میکنم که شمدید خودم است، چون فعلا خود ما همچنان فراری است و از خانه و زندگی خود و لیست های ما شاید پیش اینها باشد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
جشنواره فیلم کارلو ویواری دو بار به خط آغاز رفت تا 55مین دوره‌اش را به جشن بنشیند، اما هر دو بار نگرانی‌ها و تمهیدات کرونایی همه برنامه‌ریزی‌ها را به هم زد تا اینکه بالاخره برخلاف سنت گذشته‌اش روی ریل افتاد. امسال دو فیلم ایرانی هم به روی پرده خواهند رفت که از سازندگانش در این جشنواره خبری نیست. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
جشنواره کارلو ویواری در یکی از فصل‌های پرستاره‌اش پس از رخوت یک سال، این بار سه چهره سرشناس سینمای جهان را در قاب 55 نشانده است. دو ستاره سینمای جهان مایکل کین و جانی دپ به همراه ایتن هاک با فیلم قدیمی‌اش از پل شرایدر نخستین اصلاح شده به کارلو ویواری آمدند. آغاز جشنواره همراه بود با قدم‌های آرام و موقر مایکل کین، یکی از شناسه‌های سینمای بریتانیا، بر صحنه‌ای که از او برای یک عمر فعالیت استثنایی‌اش در سینمای جهان قدردانی کرد. او که دو جایزه اسکار را در کارنامه‌اش دارد، در کارلو ویواری امسال با فیلم پرفروش‌ترین‌ها حضور پیدا کرده است. اولین فیلم برند کارگردانش لیندا روسلر که آقای کین 88 ساله در آن نقش یک نویسنده سالخورده بی‌اعصاب را بازی می‌کند که آخرین تور کتاب خود را می‌خواهد آغاز کند. جشنواره با اولین تجربه عمومی نمایش فیلمی از کارگردان چک داوید آندریژک با نام زاتوپک در بخش نمایش‌های جهانی به جریان افتاد، فیلمی که قرار بود سال گذشته به نمایش درآید. زاتوپک راوی داستان دیدار ران کلارک، قهرمان پر افتخار دو میدانی جهان، و امیل زاتوپک، مشهورترین قهرمان دوی استقامت چک در سال 1968، سالهای خاکستری پراگ است. فیلم از یک سو بازگو کننده قدرت بیچون و چرای اراده است و از طرف دیگر به زندگی منحصر به فرد قهرمان داستان با همسرش دانا زاتوپکوا ورود می کند. سهم سینمای ایران از حضور در جشنواره 55 حضور دو فیلم در بخش غیر رقابتی افق است. قصیده گاو سفید ساخته بهداش سنایی ها که آن را با همسرش مریم مقدم کارگردانی کردند و میتوان گفت دومین فیلم سینمایی بلند کارگردانش پس از فیلم تحسین شده احتمال باران اسیدی است. فیلمی که طیف های اصولگرا و نزدیک به حاکمیت آن را مرثیه برای آنچه آنها ارزش های انقلاب اسلامی میخوانند توصیفش کردند. فیلمی درباره خلاهای قانونی قصاص در نظام قضایی جمهوری اسلامی.
کی اعدام شده؟ احتمال داره یه مبلغی بهت بدن.
پناه پناهی هم پس از نمایش فیلمش جاده خاکی در جشنواره کن حالا شاهد نمایش این فیلم در بخش افقهای جشنواره کارلو ویواری است. فیلم اول فرزند جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران که بازخوردهای خوبی در جشنواره کن داشت، با تکیه بر مؤلفه‌های سینمای جاده‌ای استعاره است از زندگی پادرهوای ایرانیانی که بسیاری از آنها لحظه لحظه این فیلم را زندگی کرده و یا از دور دیدند. کارلو ویواری امسال گرچه از تعداد فیلم‌هایش کم کرده، اما به ظاهر از آغاز دوران پسا کرونایی‌اش کوشیده تا خبرساز باشد.
دامی و پانوه، پوواژوییمه 55. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech za zahájený.
بله، گزارشی بودش از محمد زرقامی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
گسترش ویروس کرونا، افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان و کمبود واکسن نتیجه سوء مدیریت مقام‌های حکومت ایران است. این را دیدبان حقوق بشر می‌گوید. همزمان بازداشت وکلای دادگستری و فعالین مدنی در اوج بحران همه‌گیری کرونا، صدور احکام زندان برای منتقدان و روزنامه‌نگاران و خبرهای دیگر. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. گسترش شدید ویروس کرونا، کمبود دارو، سرم و تخت بیمارستانی، روند کند واکسیناسیون و عدم نظارت بر اعمال محدودیت‌ها و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ایران را با یکی از بحرانی‌ترین شرایط در همه‌گیری کرونا مواجه کرده. روزانه ده‌ها هزار نفر به بیماری کووید 19 مبتلا می‌شوند و بیش از 500 تن هم جان می‌بازند. در این شرایط، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد عامل تشدید بحران کرونا در ایران سوء مدیریت و ممنوعیت حکومتی برای خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی بوده. دیدبان حقوق بشر تأکید کرده که مقام‌های ایران نمی‌توانند با فرافکنی یا مقصر دانستن تحریم‌ها از مسئولیت خود در مبارزه با همه‌گیری کرونا شانه خالی کنند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر می‌گوید:
در بیانیه‌ای که منتشر کردیم، مجموعه رفتارهایی که منجر به سوء مدیریت به خصوص در زمینه تهیه واکسن مؤثر در اسرع وقت برای ساکنین کشور ایران و علل خصوص عدم شفافیت در زمینه چگونگی تهیه میزان واکسن مورد نیاز برای پاسخ به همه‌گیری کرونا، مسئولین رو این اقداماتشون رو مؤثر دونستیم در افزایش رنج مردم در ایران در اثر بحران کرونا و اقداماتی که میتونست با مدیریت بهتر و جلوگیری از تکرار اشتباهایی که انجام شد احتمالاً آسیب کمتری به مردم ایران وارد بکنه.
همزمان کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که ائتلافی از گروه‌های ایرانی آمریکایی از دولت ایالات متحده آمریکا خواستند که در زمینه تأمین واکسن به ایران کمک کند. بر اساس قوانین جهانی، برخورداری از بهداشت و درمان پزشکی مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن دسترسی شهروندان به این امر مهم وظیفه دولت ها. 6 ماه پیش هم 29 نهاد مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران خواستار تضمین دسترسی شهروندان به واکسن کرونا شدند. همان زمانی که رهبر جمهوری اسلامی خرید این واکسن‌ها را ممنوع اعلام کرد و ایران به دنبال ساخت واکسن رفت. تارا سپهری‌فر می‌گوید مقام‌های ایران در تهیه واکسن مؤثر کرونا کوتاهی کردند.
یکی از وظایف دولت طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی برای تأمین حق سلامت استفاده از واکسیناسیون عمومی برای پیشگیری از بیماری‌های همه‌گیر هستش و این مسئله‌ای هستش که در این زمینه به نظر می‌رسه که دولت ایران در واقع با سیاسی کردن موضوع واکسن‌های تولید کشور آمریکا و انگلیس توسط بالاترین مقام حکومتی و همچنین اولویت دادن به تولید واکسن داخلی بدون ارائه اطلاعات شفاف راجع به پروسه تولید و برنامه تولید کوتاهی انجام داده. به همین دلیل ما از دولت ایران خواستیم که تلاش‌هاش رو بلافاصله دوچندان بکنه و از تمام راه‌های ممکن برای تأمین واکسن مؤثر و پاسخ دادن به این بحران بهداشتی استفاده بکنه.
و در این شرایط نه تنها هنوز واکسن کافی برای شهروندان وجود ندارد، نه تنها قرنطینه و محدودیت‌های جدی برای کنترل همه‌گیری اعمال نمی‌شود، بلکه افرادی که به وضعیت موجود و نحوه عملکرد مسئولین دولتی در این زمینه معترضند، بازداشت می‌شوند. مأمورین امنیتی عصر روز شنبه 23 مرداد 6 فعال مدنی و وکیل دادگستری را به همین علت در تهران بازداشت کردند. مهدی محمودیان، فعال مدنی، مریم فراافراز از اعضای جمعیت امام علی و آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی و لیلا حیدری وکلای دادگستری. لیلا حیدری ساعتی بعد آزاد شد، اما سایر این افراد هنوز در زندانند. مدافعان حقوق بشر این بازداشت‌ها را خودسرانه نامیده و به شدت از آن انتقاد کردند. 50 وکیل هم در بیانیه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی همکاران خود شدند. در این بیانیه آمده که این افراد در تدارک شکایتی علیه مسئولین حکومتی بودند در مورد مدیریت و مهار کرونا که قبل از انجام هر اقدامی بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، در این باره میگوید:
قوه قضاییه اینجا از یه جهت متهمه، اگر دستور بازداشت اون وکلا رو داده باشه، از طرف دیگه خودش هم باید رسیدگی بکنه به شکایتی که یا اعتراضی که تعداد دیگه از حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری به بازداشت همکارانشون کردن. این تناقض در ذات جمهوری اسلامی چطور؟ یعنی به جای اینکه قوه قضاییه مستقل باشه، در رأس قوه قضاییه یک شخصی هست که اون شخص رو رهبر جمهوری اسلامی به این سمت منصوب کرده و میدونیم که مسئولیت بزرگ تمام این فاجعه‌ای که در حال امروز جامعه ایران رو در ارتباط با ویروس کرونا گرفته به عهده همون شخص، یعنی رهبر جمهوری اسلامی است. بازگو کردن این پیچیدگی‌هایی که در ساختار جمهوری اسلامی هست از گوش کنار همین شکایت و همین اقدام‌هایی که طی چند روز گذشته توسط حالا یا سرویس‌های اطلاعاتی با دخالت یا بدون دخالت قوه قضاییه صورت گرفته، خود این هم نشون میده که مردم ایران با چه حکومتی سر و کار دارن.
و صدور احکام زندان برای منتقدان، فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران هم ادامه دارد. وکیل مدافع کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار، از تایید حکم 2 سال حبس برای او در دادگاه تجدید نظر خبر داد. محمود بهزادی راد در این باره به انصاف نیوز گفت که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی موکلش را پذیرفته بود، اما دادگاه تجدید نظر تنها حکم 3 سال زندان او را به 2 سال کاهش داد. این روزنامه نگار که آخرین بار در مراسم روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شد، به اجتماع تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شده. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فرداست که از آذر ماه 99 زندانی است. سجاد خداکرمی، روزنامه نگار در تهران، درباره علت این فشارهای امنیتی بر روزنامه نگارانی همچون کیوان صمیمی میگوید:
واقعیت این هست که نظام جمهوری اسلامی اساساً از فضای آزاد اطلاع رسانی می ترسد. آقای کیوان صمیمی عزیز هم در نظام گذشته و در هم فضای بسته فعلی هزینه‌های بسیاری دادند. نظام جمهوری اسلامی از کسی همچون ایشون واهمه دارد. ایشون در نشریه که سردبیریش رو پیش از ابلاغ و این حکم ظالمانهی که الان دارن سپری میکنند براحته داشتند، خب تلاش های وافر داشتند و در سالهای پیشین و در تمام طول چند دهه گذشته به خوبی به عنوان شرف قلم از ایشون یاد میکنند. واقعیت این هست که چه جناب آقای صمیمی و چه روزنامه نگاران مستقلی که از فضای آزادی رسانه، فضای آزاد اطلاعات و برای پاسداشت این فضا تلاش میکنند، جمهوری اسلامی میترسد به این سبب که این رو به عنوان یک سم مهلکی برای خود تصور میکنند.
عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی و محاکمه عادلانه او شد. حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام است که درخواست اعاده دادرسیش در دیوان عالی کشور رد شده. حیدر قربانی زندانی کرد از مهر ماه سال 95 در زندان به سر می‌برد. او به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده. اما عفو بین الملل می‌گوید او تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شده است. شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، با انتشار ویدئویی خواستار توقف حکم اعدام همسرش شد.
حیدر 5 سال از زیر سخت‌ترین شکنجه‌های روحی و روانی جسمانی می باشد. و نه تنها حیدر بلکه من و فرزندانم هم در چند سال در تلخترین و ناگوارترین شرایط زندگی بودیم. در دادگاه انقلاب سنندج حکم خودسرانه و ناعادلانه بقی برای همسرم روا داشتن. از تمام جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستارم که نگذاری زندگی من و فرزندانم از این که هست تلختر شود و حکم اجباری اجرا شود.
و چند خبر دیگر. خبات مفاخری فعال محیط زیست در سنندج بار دیگر توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او که پیشتر هم سابقه احضار و بازداشت دارد، خرداد ماه امسال در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. اما علت بازداشت اخیر او نامعلوم است. حکم سمکو معروفی فعال مدنی ساکن بوکان در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید شد. او که بیشتر فعالیت‌هایش در زمینه محیط زیست بوده، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. خالد کریم نیا فعال مدنی ساکن سقز در دادگاه انقلاب این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 ماه زندان محکوم شد. او پیشتر هم بارها احضار و بازجویی شده است. درخواست اعاده دادرسی علیرضا فرشی فعال مدنی زندانی رد شد. او که در پی شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت شده بود، در 2 پرونده جمعاً به 6 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده است. درخواست اعاده دادرسی حامد قره‌اوغلانی دیگر فعال مدنی زندانی هم رد شد. او که از تیر ماه سال 99 در زندان به سر می‌برد، در 2 پرونده جمعاً به 14 سال زندان محکوم شده که 13 سال آن قابل اجراست. حامد قره‌اوغلانی به مواردی همچون همکاری با سازمان مجاهدین خلق، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم شده. اتهام‌هایی که او آنها را رد کرده است. آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در زندان لاکان رشت بار دیگر از تماس تلفنی محروم شد. خواهر او انسیه دائمی در توییتی نوشته که کارت تلفن آتنا در پی انتشار صدای او از زندان و به دستور مسئولین تهران ضبط شده. صدای آتنا دائمی:
5 ماه است که در تبعیدگاه زنبسی زارش نندم، جایی که در قیاس با زندان مردان همین استان پر از تبعید. اینجا جایی همچون سایر نقاط ایران که فقط اجبار و ظلم و بی‌عدالتی و خفقان حاکم است. در اینجا حتی ترک سیگار اجباری است. با وجود اجبار به برگزاری مراسم ها و کلاس های مذهبی، حتی دروغ گفتن هم اجباری است.
آتنا دائمی 5 ماه پیش بنا به دستور مقام‌های قضایی به زندان لاکان رشت و کیلومترها دورتر از محل اقامت خانواده‌اش منتقل شد. او از سال 95 در زندان به سر می‌برد و در چند پرونده متعدد به حبس و شلاق محکوم شده، در حالی که همه فعالیت‌های او مسالمت‌آمیز بوده و بیشتر در زمینه کودکان کار و زندانیان سیاسی. عرس امیری کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا و دانشجوی دانشگاه کینگستون بریتانیا از اتهام‌های مطرح در پرونده‌اش تبرئه شد. قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پیشتر عرس امیری را به اتهام اداره و تشکیل گروه غیرقانونی به 10 سال زندان محکوم کرده بود و این زن جوان بیش از 3 سال از این حکم را در زندان اوین سپری کرد. علی باقری فعال مدنی در عراق به صورت مشروط از زندان آزاد شد. او که در پی اطلاع رسانی در مورد کشته شدگان اعتراض‌های دیماه 96 و مصاحبه با رسانه‌ها بازداشت شده بود، به 5 سال زندان محکوم شده بود و از 2 سال پیش زندانی بود. و طی روزهای گذشته چند تن از زندانیان سیاسی هم به مرخصی اعزام شدند، از جمله سپیده قلیان، سهیلا حجاب و کیانوش اصلانی، 3 فعال مدنی.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.